پیدا نمیشه.
بله.
اگر بچه ها یک روز درس خوب نتونن بخونن، بفهمن، فردای اون روز قطعا درست نمیتونن بفهمن.
بله.
اگر مثلا کلاس اول رو درست نخونه، کلاس دوم رو درست نمیتونن بفهمن.
بله.
به خاطر همین میگم که اینا از اول و تی پایان درسشون درست بخونن و خانواده تو همون سنین آغازین آموزش دقت کنن و بهترین هزینه و بهترین وقت خود برای آموزش بچه ها بگذارن.
بله جناب آقای خلیلی، بله قبل از ادامه صحبت من یک پرانتز باز بکنم که این اهمیت که شما گفتین که بی تردید این اهمیت وجود داره درباره یادگیری و روند طبیعیش که باید طی بکنه و وقت و سرمایه‌ای که باید پدر و مادر رو بگذارن برای آموزش کودکانشان، اما بعضی وقتا ممکن است که یک اشتباه فهمی شه و این که پدر و مادر فکر بکنن که اگر کودک کارخانگی های خود امروز انجام نداد و دیگه فردا عقب میفته و کلی ممکن است که با شماتت یا با استرس و فشار کودک تحت فشار قرار بدن، به خصوص که سیستم آموزشی حالا کشورهای ما یک قسمی است که مقدار کارخانگی و مشق به اصطلاح مشق هایی که به کودک داده میشه اصلا مناسب سنش در حد و توانش نیست، یعنی با اون شکلی که باید آموزش توصیفی باشه نیست و کار زیادی از کودک در بر کارخانگی خواسته میشه و ناگهان پدر و مادر از اون طرف فشار میارن، مکتب فشار میاره و کودک طفلک در این وسط میمانه که چیکار بکنه و در واقع صدمه میخوره.
بله صحبت شما درسته، منتها ما درباره برنامه های آموزشی درباره در حال کارنامه ها و تکالیفی که برای کودک میسپارن دقیقا خیلی درست کارشناسه شدن نیستن.
بله.
ولی راه حلش به هر حال سرکوب زدن بچه ها تحت فشار گذاشتن بچه ها نیست و
بله.
یکی از راهکارهایی که ما قبلا خدمت رو عرض کردم اینه که مشارکت والدین برای انجام تکالیف فرزندان هستن.
بله.
اگر والدین بتونن به نیکی و مهربانی بتونن در کارهای فرزندان خود مشارکت کنن، به نظر میرسه از عهده کارهای عقب مانده هم بر بیاد. ما
بله.
تجربه ای که داشتیم بعضی بچه ها در بعضی کلاس ها می افتادن بعضی در برنامه های تابستانی جبران میکردن.
بله.
در حال این ظرفیت بچه ها داره که از وقتهای خالیشون به درستی استفاده کنن و ما حتی خانواده هایی داشتیم که بر علاوه ای که چون درست مدیریت میکردن در برنامه ها درست مشارکت میکردن بر علاوه ای که درس ها را با بچه های خود کمک میکردن یه سری برنامه های مطالعه هم برشون ایجاد کرده بود، مثلا یک ساعت درس و چه کارخانگیشون را انجام میدنن، بعد در لابلای اینها پنج دقیقه در دقیقه یک برنامه دیگه برایشون میگوشتن که برای آموزشون کمک میکردن. بر حال اگر وقت برنامه مدیریت درست شود بکنن برای همه کارها میرسن.
بله.
ولی آنچه که خیلی مهم است اینه که با خشونت و سرکوب زدن و برچسب زدن خانواده و بچه ها به جایی نمیرسن. مدیریت باید از طریق غیر مستقیم و بسیار مهربانانه باشد، چون الان به هر حال بچه ها حوصله خشونت حوصله سرکوب زدن نداره و ممکنه که از دست کاملا دلسرد بشه.
بله.
و مطالب دیگری که در ادامه صحبت ها خدمت دوستان یادآوری کردم اینه که چگونه مطالب را در ذهن بسپارم و دقایق که منده ما بیشتر خلاصه عرض کنم و اینه که گفتم اگر بخوایم یک کتاب را مطالعه کنیم و مطالب کتاب را در ذهن خود بسپارم، اولین کاری که میکنیم اینه در ذهن اون جملات کلیدی که پیدا میکنیم در یک صفحه جلوش رو خط بکشیم، بعدا بتونیم راحت‌تر پیدا کنیم او را.
بله.
و بعد از اینکه خط کشیدیم بتونیم بعد از آنکه مطالعه کتاب خلاصه مطالب رو در ذهن خود مرور کنیم، کتاب رو ببندیم، خلاصه مطالب رو در ذهن خود مرور کنیم. بعد از این مرحله، مرحله سوم اینه که آنچه را که مرور کردیم در ذهن خود تجزیه و تحلیل کنیم. تجزیه و تحلیل مطالب برای به حافظه سپردن و برای ایجاد خلاقیت برای ذهنمون بسیار کمک میکنه. اگر ما بتونیم این مراحل رو برای آموزش و برای و حفظه سپردن برای اینه که ذهن خود را ذهن خلاق و منتقد به بار بیاریم خیلی کمک میکنه.
بله.
انشاءالله که بله.
تشکر از شما، ممنون. اگر نکته هست در حد یک دقیقه فرصت داریم میشنیم از شما.
بله، ما درباره ضرورت مطالب ما در حد یک نکته در حد یک دقیقه خدمت دوستان عرض کنم که ما امروز یکی از موضوعاتی که باید بهش نپرداختیم و نپرداختیم و این است که بین یک آدم با سواد یک آدم بی سواد چه فرق هست. ما به عنوان مثال خدمت شما عرض میکنم، شما بین یک کشور پیشرفته و یک کشور عقب مانده تصور کنید چه فرق هست. مثلا ژاپن کشور ما رو شما فرض کنید، و دلیل این همه تفاوت چیست؟ دلیلش این است که اونا در خانه سواد داره و ما که عقب ماندیم دلیلش این است اونا در سواد داره. تفاوت یک آدم با سواد و بی سواد هم در استفاده از امکانات، استفاده از در حال شرایط جامعه و آنچه که در جامعه وجود داره هم تفاوت به همین میزان است. اصلا جامعه ما با جامعه ژاپن، با جامعه های مثلا اروپایی اصلا قابل مقایسه نیست. دو نفر آدم با سواد و بی سواد هم تفاوتش به همین میزان است. امیدوارم که به هیچ عنوان مردم ما درس به عنوان یک برنامه فرعی در زندگی خود نگیرند، بلکه به عنوان یک ضرورت اجتماعی، یک ضرورت فرهنگی مثل آب خوردن، مثل نفس کشیدن، یک ضرورت که غیر قابل انکار هستند در نظر بگیره و رویشان هزینه کنند و برنامه بریزن انشاءالله.
بله، تشکر و سپاس از شما جناب آقای خلیلی. با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
تشکر از شما خانم.
خدایی که خانواده را آفرید، پدر و مادر عزیزم، و در خانواده‌ای که شما برام درست کردین احساس خوشبختی میکنم. من از شما به خاطر زحمت‌هایی که برام خانه و خانواده ما میکشین تشکر میکنم. پدر و مادر عزیزم، من تصمیم دارم که وقتی کلان شدم به شما خدمت کنم. خدا هم گفته که شما را دوست داشته باشم. پدر و مادر عزیزم، ما آرزو داریم که همیشه سالم باشیم. فرزند شما.
همچنان در جمع وصفای شما دوستان عزیز و نازنین هستیم. 10:57 دقیقه است. اجازه بدین که پیامکی بخونیم از غلامرضا جان از غزنی که خودشان را بله محمود زاده معرفی کردن. پیامکی بخونیم از غلامرضا جان محمود زاده از غزنی که حدیثی از مولا علی علیه السلام را فرستادند و نوشتند که حضرت علی علیه السلام می فرمایند و برحذر باشید از اینکه با یک دیگر پشت کنید و رابطه خود را با هم قطع نمایید. چقدر زیبا، برحذر باشید از اینکه با یک دیگر پشت کنید و رابطه خود را قطع نمایید. و در ادامه غلامرضا جان گفتند که هرگاه دو نفر با هم قهر کنند یکی از آن دو مستحق لعن است و ای بسا هر دو مستحق باشند. ادامه حدیث حضرت نوشتند و راوی از امام سوال میکنند فدایت شوم، ظالم باید مستحق لعن باشد، مظلوم چرا؟ فرمود به سبب آن است که برادرش را به آشتی معقولانه دعوت نمیکند. اشاره به این که باید به صورت منطقی و مسالمت آمیز مشکل خود را با یکدیگر حل کنند. خب واقعا تکان دهنده است این جدا شدن ها و روی گرداندن ها و دور از جان قهر کردن ها که اگر اتفاق بیفته چه بلایی سر جامعه ما میاره، سر خانواده های ما، سر فضای فامیل ها، و چقدر اهمیت داره پیوستن ها، وصل شدن ها، محبت کردن ها و دوستی ها. بریم به سراغ دوستی ها و مهربانی ها. زنده باد زندگی. مریم جان باغبانی، چه نام قشنگی داره. مریم که خودش گل است، بعد باغبانی هم باشه، باغبان هم باشه. خیلی واسفاس پیام دادن و ایده پیشا پیش فرارسن ایده سید فطر تبریک گفتن، گفتن چقدر موضوع خوبی را یفته کار کردین، زنده باشی مریم جان. ما خوشحال میشیم که بازخورد شما را دریافت میکنیم که دوست داشتین این موضوع را، و انشالله که یک تعملی باشه، یک حرکتی باشه، یک عهدی باشه دوباره با خود ما که بیشتر بریم به سمت یادگیری. و نام مرم گرفته مریم جان، گفته تشکر از زینب بیات، یعنی من. زنده باشی مریم جان، جانت جور، خوشحال هستیم که با ما هستی. یادگیری همچنان که گفتیم یک پروسه خیلی گسترده است، وسیع است، یک بستری است که باید درش حرکت کرد، مثل یک دریا، مثل یک رودخانه. و یکی از بخشایش برمیگرده به مدیریت زندگی. مدیریت زندگی خودش یک مهارت است و یاد گرفتنی است، به خصوص در ارتباط با زن و شوهر، که ما برای کی مدیریت یاد بگیریم، مهارت ارتباط خوب بین زن و شوهر بیاموزیم، نیاز داریم به مطالعه، به آموزش، با استفاده از تجربه انسان‌های فهیم، و انشالله که برسیم به یک رابطه پر از مهر، پر از عشق و دوست داشتن، با تفاهم و با مشکلات کمتر، با چالش‌های کمتر.
زندگی مشترک کاملا یک روند مشخص شده است که اشتراک بین دو همسر این زندگی را همین سواد آموختن، زمانی که هر دوش با سواد باشن و هر دوش مدیریت زندگی را درست بتونه رهبری بکنه، ای اصلا عالی ترین صحنه ای است که میتونه در فضای مدیریت زندگی داشته باشه.
یادگیری و آموزش که خیلی مهم است، که یه هفته با شما در این باره گپ زدیم، و مهارت هایی که یاد میگیریم، خیلی از مهارت هایی که ممکن است ما اصلا با چشم مهارت به اونا نگاه نکنیم. همین ارتباط با دیگران خودش یک مهارت است. وقتی که وارد روابط جدیدی میشیم، ازدواج میکنیم، فرزند به دنیا میاد، خانه ما، اینکه چطوری با اونا رابطه بگیریم، این مهارت هست. و این مهارت منابع میخواید، مطالعه میخواید و آموزش میخواید. شما بگوین که چه مهارت هایی رو یاد گرفتین و چقدر تأثیر داشته در بهتر شدن زندگیتون.
مهارت تقریبا یکی از اصول به زندگی انسان هاست که مهارت داشتن در هر بخشی میتونه که انسان را سربلند و میتونه که سرپای خود بیسته و نیاز خیلی از کسای دیگر هم برطرف بکنه به شمول خودش.
خب 10:04 است با وقت ایران، 11:04 با وقت افغانستان. جناب امیری از چنانده خوب ایرانی ما پیام فرستادن، مانده نباشید گفتن، و گفتن میشه یک آهنگ پخش بکنین، چرا که نه؟
میخوام بشینی درست چلو چلو شکنم، حل کن در خودت جان و تنم، باش تا از غم تو جان نکنم.
خب دوستان عزیز، دقایق پایانی برنامه است. سپاس که با عشق همراه ما بودین. یک هفته درباره یادگیری حرف زدیم، موضوعی که بسیار اهمیت داره علی‌رغم محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی که هست. باز هم با تمام وجود کوشش می‌کنیم که یادگیری را، چراغ یادگیری را همچنان روشن نگه داریم در دل‌های ما، در فضای خانه‌ها و خانواده‌های ما، در وجود فرزندان ما که اشتیاق و آموختن در وجودشان شعله می‌کشه. هفته بعد درباره چی گپ میزنیم؟ تهیه کننده جان خانم حسینیان گفتند که هدیه، به 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 به، چه موضوع خوبی، هدیه بتیم به هم دیگه. چقدر خوب است این هدیه دادن ها، افزایش مهر و دوستی و محبت ها. هزینه میکنیم، سرمایه ای را ممکن است خرج بکنیم و بعضی وقتا البته بدون هزینه میتونیم هدیه بتیم. هدیه های ساده ولی یک عالم بازخورد مثبت به سمت خود ما میآید، برکتش به زندگی خود ما میآید. خیلی گفتنی داره. انشالله هفته بعد که روزای عید سعید فطر پیش رو داریم، پیشا پیش هم تبریک میگیم، با شما درباره موضوع خوب هدیه گپ میزنیم. میگه که بیدل میگه باز از جهان حیرت دیدار میرسم، آینه در بغل، آینه در بغل، به بر یار میرسم. بدرود.
تشکر و سپاس از همراهیتان. زیر چتر خدا عنوان برنامه بعدی ماست و مدت 20 دقیقه شنونده این برنامه باشید.
وقتی چترت خداست، بگذار ابر سرنوشت هر چه می‌خواهد ببارد، بگذار آسمان ببارد، باقی نیست
تو با خدا بمان، چون چتر خدا بزرگترین چتر دنیا است.
زیر چتر خدا.
بپا کنی که ماه رمضان رسید، که ماه رمضان رسید، صدق دل دعا کنی که ماه رمضان رسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. سلام به همه شما بندگان شایسته خداوند که در آخرین ساعات پربرکت ماه رمضان برای جلب رضایت خداوند تلاش میکنید. به زیر چتر خدا خوش آمدید. بر اسم آغاز دست طلب دراز می کنیم و خالصانه با خدای خود دعای روز 29 ماه مبارک رمضان را زمزمه می کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم غشنی فیه بالرحمه وارزقنی فیه التوفیق والعصمه وطهر قلبی من غیاهب التهمه یا رحیما بعباده المؤمنی.
خدایا بپوشان در آن با مهر و رحمت و روزی کن مرا در آن توفیق و خودداری و پاک کن دلم را از تیرگی ها و گرفتگی های تهمت. ای مهربان و بندگان با ایمان خود،
از آتشم با جامعه رحمت بپوشان، به روزی و عصمت نصیبم کن به دوران. ای مهربان با بندگان مؤمن خیش، از ظلمت تهمت دلم را پاک گردان، از ظلمت تهمت دلم را پاک گردان.
روزگار آخر الزمان زمانی آکنده از فتنه و آشوب و بلاست و نیروهای شر همه توانشان را به کار گرفتند تا روز بر روز و لحظه به لحظه حاکمیت خود را بر دنیا و اهلش گسترش دهند و آن را تثبیت کنند. شیطان، عاملان و پیروانش میکوشند تا مردمان بیشتری را به دام گناه و معصیت بیفکنند و آنان را به خیش و مسلک اهریمنیشان جذب کنند. از سوی دیگر نه پیامبر برگزیده در کنار مردم است تا آیات خداوند را بر آنان بخواند و نه امام معصومی در بینشان حاضر است که حقیقت امور را بر آنان بنمایاند. چه چیزی از این سخت تر؟ لذا در آخرین فراز دعای افتتاح می خوانیم:
اللهم انا نشکو الک فقد نبینا صلواتك عليه وآله وقيبة ولينا.
خدایا از نبود پیامبرمان که درودهای تو بر او و خاندانش و از ناپیدایی مولایمان به درگاه تو شکایت می آوریم. کسی که امام و رهبرش را نمی بیند و نمی تواند با او ارتباط برقرار نماید، طبیعی است که تشویش و دلهره داشته باشد. چنین کسی از این که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در قید حیات نیست و امام حق نیز در پرده غیبت است و راه رسیدن به او هموار نیست، به خداوند متعال شکوه می کند. البته این شکایت از باب اعتراض نیست، بلکه از باب پناهجویی و درخواست رحمت و لطف از جانب خداوند است. ما در این دوران غیبت که ظلمت و سیاهی سراسر جهان را فرا گرفته، پناهگاه و ملجایی جز امام معصوم نداریم. احادیث زیادی وجود دارد که از فتنه های سخت در آخر الزمان خبر می دهد. حضرت علی علیه السلام در بیان شرایط سخت آخر الزمان و فتنه های آن دوران چنین فرمودند: من برای شما مثلی میزنم و آن مثل مردی است که مقداری گندم دارد و آن را از گرد و غبار و دانه تلخ و سیاه و خاک پاک گرداند و در انباری ذخیره نماید و پس از مدتی ببیند مقداری از آن گندم ها آفت زده و کرم گذاشته. گندم های آفت زده را پاک نموده و دوباره باقی مانده را در انبار ذخیره کند. این کار را بارها ادامه دهد تا آنکه فقط دانه های بسیار سخت و محکم که آفت در آنها تأثیر نکند باقی میماند. در آخر الزمان هم افراد ضعیف الایمان همینطور از کسانی که در ایمان و اعتقاد و دین و عمل به آن باقی میمانند و فتنه به آنها ضرری نخواهد رسانید جدا می شوند.
یا ابا صالح یا ابا صالح یا ابا صالح مددی.
از امام محمد باقر علیه السلام پرسیدند قائم شما چه زمانی خروج می کند؟ فرمود آنگاه که شهادت های دروغ پذیرفته و گواهان عادل مردود شود و مردم خونریزی و ارتکاب زنا و رباخاری را سبک شمارند. به نظر می رسد ما در زمانی زندگی می کنیم که بخش زیادی از این سخنان محقق شده است. همکنون کثرت‌گرایی دینی به اوج خود رسیده و دعاوی متناقضی نسبت به حق، نجات، درست و نادرست و بایدها و نبایدها وجود دارد. گروه‌های افراطی همچون القاعده، داعش و مانند اینها علارغم این که خود را مسلمان می‌دانند با ارائه قرائت غلط از دین مزید علت شده و اسباب گمراهی مردم را فراهم می‌کنند. آری تعداد دشمنان افزایش چشمگیری داشته و همه آنان با وجود اختلافهایی که با هم دارند دست به دست هم داده تا عرصه زندگی را بر پیروان حق تنگ نمایند. و این سختی ها به حدی است که حفظ ایمان و دینداری را برای منتظران امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف بسیار مشکل کرده است. درست همانطور که پیامبر خدا فرموده دیندار در آخر الزمان همانند کسی است که گلوله ای از آتش را در دست گرفته یا بوته ای از خار را در دست می فشارد. در میانه این همه مصیبت دینداران هر چقدر هم که زیاد باشند تا زمانی که امامشان ظهور نکند باز هم کم هستند.
وقلة عددنا وشتة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا.
خدایا به تو شکایت میکنیم از بسیاری دشمنانمان و کمی نفراتمان و سختی فتنه هایی که گریبانگیر ما شده و به تو شکایت می کنیم از جریان زمان که بر زیان من است.
زیر چتر خدا. ویژه برنامه رادیو دری و مناسبت ماه مبارک رمضان.
شقایق های سرخ صحرایی بوی دور میارن ما دل چه بین خراره.
خدا قلب مؤمن برای خودش آفریده است. خانه خاص حضرت حق است، غیر حق را در این خانه راهش نده.
الله الله
یا ربی
الله الله
من قلبی.
دوستان و همراهان عزیز، در این لحظه از برنامه زیر چتر خدا دعوت میکنم شنونده صحبت‌های حجت الاسلام دکتر رفیعی باشید.
همه ائمه ما نگران دوران آخرالزمان بود. حضرت علی اشک می‌ریخت برای مردم دور آخرالزمان، فرمود اینا امامشون رو نمیبینن، میترسم دینشون رو از دست بدن. پیغمبر نشسته بود، اصحابش هم نشسته بودن. فرمود عین اخوانی، برادرا من کجان؟ گفتن ما این دیگه، برادرا شما هست. فرمود نه، انتم اصحابی، شما اصحاب منید، برادرای من. گفتن ما دیگه کسی غیر از خودمون نمیشناسیم. فرمود برادران من کسایی هستند که در دوران آخرالزمان میان، ایمانشون از سواد بر بیازه، یعنی ایمانشون از خطای رو کاغذه. الان همه شما اعتقاداتتون از چیه؟ شما امام دیدید، شما پیغمبر دیدید، همه رو کتاب دیگه. میگیم کلینی تو کافی نوشته، صدوق تو فلان کتاب نوشته، همه ما و شما ایمانمون از رو نوشته هاست. فرمود اونایی که پیغمبر نمیبینن، امام نمیبینن، اما قبول میکنن، اینا برادرای منن. براشون دعا کرد. حتی من روایت دیدم، خیلی عجیبه، میخوام قدر خودتونو بدانید. امام صادق فرمود مردم در زمان غیبت ثواب نمازشون 25 برابر اونایی که در زمان حضور امام. مثلا زمان امام صادق کسی نماز میخونده، شما میخونید، مال شما 25 برابر اون ثواب داره. گفتن آقا چرا؟ برای چی؟ به چه دلیل؟ فرمود شما بگید صدقه مخفی بیشتر ثواب داره یا صدقه آشکار؟ گفتن صدقه مخفی. فرمود اینا اعتقاداتشون اینطوریه، اینا امام ندیدن. ما کی امام دیده؟ کی پیغمبر؟ شما همه حرفام آخوندا رو گوش میدید، ما آخوندا ما تو کتاب خوندیم، برای شما میگیم. یکی بگه آقا امام زمان اینطور فرمود، ما خدمتش رسیدیم. نه، به همین جهت است که بذارید حدیث بخونم، از خودم نگم، امام سجاد، این حدیث رو خوب گوش بدید، خیلی دقیقه، خیلی دقیقه. یه آقاییست به نام ابا خالد، اهل کابله. ابا خالد کابلی از اصحاب امام سجاده، از اون اصحاب خیلی نزدیک امام سجاده. امام سجاد 3-4 نفر بودن خیلی بهش نزدیک بودن، یکی ابو حمزه سمالی بود، یکی ابو خالد کابلی. ابو خالد کابلی میگه اومدم خدمت امام سجاد، خوب گوش بدید. آقا فرمودن ابا خالد، مردمی که در زمان غیبت زندگی میکنن، یعنی شماها، ما، اگه 2 ویژگی داشته باشن از تمام مردمان زمان گذشته بالاترن، یعنی زمان پیغمبر، زمان امیرالمومنین. خیلی عجیبه، بذار بخونم، نگید از خودم میگم. یا ابا خالد ان اهل زمان غیبتهی، مردم زمان غیبت، با 2 شرط، القائلین به امامتهی، اول امامتشو قبول کنن، انکار نکنن، نگن دروغه، المنتظرین لامرهی، انتظارش هم بکشن، براش دعا کنن. افضل من اهل کل زمان، از همه مردمان زمان گذشته بالاتر. بعد امام سجاد یه جمله‌ای فرمود، این جمله مقام شما رو میرسونه. فرمود میدونی چرا؟ لان الغیبت صارت عندهم کالمشاهده. ساده بگم همه متوجه بشین. فرمود چون غیبت برای اینا مثل مشاهده است، یعنی اینا همون کاری انجام میدن که اونایی که پیغمبر رو دیدن انجام میدادن. براشون فرق نمیکنه امامشون رو ببینن یا نه، نمازشون رو میخونن، روزشون رو میگیرن. اینها غیبت و مشاهده براشون یکیه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
در میان همه این فتنه ها، مسلماً خداوند راه هدایت را برای کسانی که دل با او بستند باز خواهد کرد. از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت است که فرمود جبرئیل به نزدم آمد و گفت یا محمد، به زودی در امتت فتنه بپا خواهد شد. پرسیدم چگونه از آن میتوان خارج شد؟ گفت در کتاب خدا خبر پیشینیان و آنها که پس از شما می آیند و حکم آنچه ما بین شما رخ می دهد آمده است. کتاب خدا جدا کننده میان حق و باطل است و هزل نیست. هر ستمکاری که بدان عمل نکند خداوند او را در هم می شکند و هر کس جز در آن به دنبال هدایت باشد خداوند گمراهش خواهد ساخت. ریسمان محکم الهی ذکر حکیم و صراط مستقیم است. آری، تنها راه نجات ما از این همه فتنه تمسک به همان دو یادگاری است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در میان ما به ودیعت نهاد، قرآن و اهل بیت پیامبر، که تا روز قیامت از حقیقت قرآن جدا نمی شوند و همواره بر صراط مستقیم هستند، همان راه نمایان ما در میان غبار فتنه ها خواهند بود. هر کس این دو را راه چراغ خود کند هرگز گمراه نخواهد شد. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز زیر چتر خدا رسیدیم. از شما می‌خواهیم که در این لحظات پایانی ماه مبارک رمضان ما را هم از دعای خیر خودتان فراموش نکنید. طاعتتان مقبول و خدا نگهدار.
خیس عشق هر شب این چشام به جز تو کی میشینه پای گریام، پای دلم میمونه غصه میخوره به جز تو کی هوامو داره هر جوره، گرفته حال غصه داره این دلم به جز تو با کی میشه دردمو بگم، میبینی حال و روزم و چه حالیه هر وقت که من از تو خالیه، جز تو این دلم پیشه کی بره که خالیشه، کی آخه به غیر از تو درد منو حالیشه، نذار که دور بشم ازت پیشم بمون، پای همین قرار آسمونیم حرفمو از چشم.
و زمان پخش برنامه قرار بندگی که ویژه برنامه پخش اذان ظهر با افق شهر کابل می باشه رسیدیم. از شما مؤمنان، از شما نمازگزاران التماس دعا داریم. با مدت نیم ساعت این برنامه تقدیم حضورتان می شود.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
بستم عیز حسار مرحمت کنی آخر احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
بنام خدا، خدایی که بهترین پشتیبان و وکیل برای بندگانش هست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، یکی از هزار و یک نام زیبای خداوند است. تقدیمش میکنیم به شما که مشتاق صدای الله اکبرید. و اما هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:52 خواهد بود. آیت الله آقا مجتبی تهرانی از علمای عارف می‌فرماید: سوالی که در اینجا مطرح است این است که از کجا میتوان فهمید که خدا ما را در ماه رمضان آمرزیده است یا نه؟ این یک سوال عمومی است که همه می‌خواهیم بدانیم که آیا در این ماه آمرزیده شده ایم یا نه؟ من یکی از نشانه‌های آمرزش را می‌گویم. هر کس متناسب با حال خودش پاسخ این سوال را می‌یابد که آیا خودش هم جزو آمرزیده شدگان هست یا نه؟ اگر حال مراقبت پیدا کرده اید، آمرزیده شده اید. اگر دیدید بعد از ماه رمضان در رفتارها و کردارها و گفتارها تجدید نظر کرده اید، بدانید که لطف خدا شامل حال شما شده است. خوب حرف من را گوش کنید. یعنی اگر داریم از خودمان مراقبت میکنیم، چه از نظر اعمال شخصی، چه در روابط اجتماعی، چه محیط خانوادگی، آموزشی، کاری و رفاقتی، این علامت آن است که ما آمرزیده شده ایم. شما ببینید ما معمولا در این چهار محیط هستیم: محیط خانوادگی، محیط آموزشی، محیط شغلی و محیط رفاقتی. اگر دیدید که در این محیط ها توجه دارید که کاری که انجام می دهید، حرفی که می زنید مشروع یا انسانی باشد، این مراقبت برایتان پیدا شده است و بدانید که خداوند شما را آمرزیده است. سپاسگزاریم که قرار بندگی را همراهی میکنید. بخش احکام را بشنویم با کارشناسی حجت الاسلام آقا بابا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند، وقتتون بخیر باشه. تلاش و کوشش شما در مسیر بندگی و عبادت و دلدادگی به خداوند متعال انشاءالله که مورد قبول درگاه ایزد منان قرار گرفته باشه. در بخش پاسخگویی به مسائل شرعی چند مسئله مهم رو خدمت شما عرض میکنیم. آیا نماز عید فطر واجب هست؟ خیر، واجب نیست، ولی بهتره که در نماز عید فطر سعی بکنیم که شرکت بکنیم که بسیار بسیار میتونه پربرکت باشه. مسئله دوم، مبلغی رو قبل از نماز عید فطر کنار گذاشتم که روز عید فطر یا فردای اون روز به فقیر مستمند پرداخت بکنم. الان دسترسی به اون فقیر ندارم، اما میدونم که دسترسی پیدا خواهم کرد. آیا همین کفایت میکنه؟ بله کفایت میکنه. مبلغ رو نگه دارید و هرچه زودتر به دست فقیر و فقیر مستمند برسونید. مسئله بعدی رو یکی از شنوندگان عزیزمون اینگونه سوال کردن: شخصی مبلغ مثلا 100 میلیون تومان رو در بانک سپرده گذاری کرده و پس از گذشت چند ماه به اندازه همون مبلغ سپرده امتیاز وام قرض الحسنه به اون تعلق گرفته. بانک هم قانونی رو گذاشته که اگر کسی میخواد این امتیاز وام رو به شخص ثالث میتونه پرداخت بکنه و این امتیاز وام رو به او بده و میتونه به او انتقال بده. حالا این شخص حق وام امتیاز 100 میلیونی خودش رو میخواد در ازای مبلغی که از شخص ثالث میخواد بگیره به او واگذار کنه. حالا سوال کجاست؟ سوال اینه که آیا واگذاری حق امتیاز وام در ازای مبلغ معین حرام و رباست یا اشکالی نداره؟ در پاسخ عرض میکنیم که اگر با مقررات بانک هماهنگ و وام هم ربوی نباشه، یعنی اصل وام مشروع باشه و مبلغ معین و طبق قوانین باشه، اشکالی نداره و شما میتونید این امتیاز وام رو به شخص ثالث بدهید و مبلغی رو دریافت بکنید. سوال دیگری رو راجع به احکام زکات فطره مطرح کردن. اگر به زنی که شوهری معتاد و بی اعتقاد داره و دارای چند فرزند هست و این خانم مزتر هم هست، آیا میتونیم کفاره و فطریه رو به او بدیم با احتمال اینکه شوهرش اونها رو بفروشه؟ چه وظیفه ای داریم؟ خب مراجع عظام تقلید حوزهم الله میفرمایند که اگر این خانم فقیر باشه و میتونید کفاره و فطریه رو به او بدید اشکالی نداره و اینجا اتفاقا به این خانم کمک کردید که زندگیشو اداره بکنه. پرداخت زکات فطره به خود معتاد جایز نیست، ولی صرف این که برای درمانش استفاده بکنه مانعی نداره. مثلا به ولی او، به کسانی که او رو مراقبت میکنن بدید که برای درمانش استفاده بکنه، اشکالی نداره. همچنین اگر زن و فرزندی داره، ما میتونیم این زکات فطره و کفاره رو به اونها بدیم، مشروط به این که فقیر باشن و به مصرف حرام هم نرسونن. انشالله که خداوند به همه ما توفیق بده بتونیم دست دیگران رو بگیریم، دست فقرا و نیازمندان رو بگیریم و در پرداخت واجب زکات فطره که واجب هست خدا ما رو یاری برساند. خدا نگهدار.
از احوالم خبر داری، تو دستامو گرفتی و به همراهانشون میدی، چشامو بستم و بازم تو بودی که منو دیدی. میدونم که یه دنیا رو به خوبی مدیونم، منوز هر لحظه هر ساعت خدایا از تو ممنونم. ترسم از وقتی که میرم سمت تاریکی، یه احساسی بهم میگه چقدر خوبه تو نزدیکی. میدونم راه گم کردم، یه عالم اشتباه کردم، ولی دلتنگم و میخوام که باز پیش تو برگردم. دستامو گرفتی و به همراهانشون میدی، چشامو بستم و بازم تو بودی که منو دیدی. میدونم که یه دنیا رو به خوبی هات مدیونم، هر ساعت
یا رب ز کرم دری برویم بگشا، راهی که در او نجات باشد بنما. مستغنیم از هر دو جهان کن به کرم، جز یاد تو هرچه هست بر از دل ما.
یا ربی یا ربی،
دست هامان خالی، دل هامان پر. کاش می دانستیم هیچ پروانه‌ای پری روز پیلگی خیش را به یاد نمی آورد.
بنابراین زندگی که در حال حاضر با آن دست و پنجه نرم می کنیم، سیریست از این انسان خاکی و لجنی به سوی انسانی خدایی، از حضیض ذلت به ملکوت اعلی.
تو فریاد من امروز شنیدی، دردیست در این سینه کم زاد جهان است، که هم زاد جهان
اون که خدا را دارد دیگه حتما ترس با همه ندارد. اون که خدا را دارد پشتوانه او در زندگی خداست، دیگه 100% سکونت، وقار، امید، رجا، طمأنینه.
اگر ز پای بند شهوت به در آییم، دیگه میرسیم به جایی که به جز خدا نبینیم. حکومت خدا بردی بزا میرسد اونجا که دیگه هیچ چیزی، هیچ کسی بر دل او حکومت ندارد جز خدا.
اگه معیار و میزان محبت خدا باشه، اگه قدرم نبینی باز عمل میکنی، اگه ناسپاسی هم ببینی باز عمل میکنی. اونهایی که تو رفاقت وسط کار کم میارن، واسه اینه که به خاطر خدا نکردن. اگر نه تو این وادی هر چی بیشتر مبتلاشی مغربتر میشی. از کیمیای مهر تو زر گشت روی من، آری به یمن لطف شما خاک زر شد.
به استقبال اذان ظهر میریم به افق کابل با تلاوت آیات 48 تا 55 از سوره مبارکه انعام با صدای استاد محمد حسین سعیدیان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل لا لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا